توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با این شبکه رادیویی همراه باشید. آخرین بخش از برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده در خدمتون خواهند بود تا ساعت حدوداً 14:30 بعد از گفتگوی اجتماعی. بخش دوم برنامه ها آغاز خواهد شد و دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی
یکی از اهداف قوه قضاییه تحقق عدالت در جامعه از طریق رسیدگی به دعاوی و صدور احکام متناسب و عادلانه در دادگاه هاست. در این میان نقش شاهدان به عنوان یکی از موارد قابل استناد در دادگاه نقش پررنگی است که معضل شاهدان پولی که بعضاً مشاهده شده است میتواند به آرای دادگاه خدشه وارد نماید. قوه قضاییه تا چه میزان در برطرف کردن معضل شاهدان پولی موفق بوده است و اینکه آیا با اصلاح جزئی در قوانین و مقررات مدنی از جمله کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی نظاممندتر به پرونده ها و سایر سازوکارهای قانونی این موضوع قابل حل است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
من مبلغی چیزی هم باشه بعدم میام بگو با همون بیا بریم. من 50 تومن به شما میدم، 50,000 تومن میدم اگه با
میدم.
شما بیایی من 100,000 تومن میدم تا این حالا اونا چون شاهد داشتن ولی من نبودم، اصلا من نرفتم اونجا.
تومن که فقط کردم
خب نه اینکه همینجاست، ماشین نمیگیر چون مثلا این تاریخش رو شما میگی با من بوده. من اونجا منو برم کنم، هم قبلش هم پولتو رو چقدر بدم؟ چطور؟
صد هزار
تومن پول بدم برای بیدی چی آخه اینقدر ارزشش که صد هزار تومن خسارت رو میدارم. نه یه دقیقه همینجاست.
به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان کنم. جمله معروفی که شهود بر اساس آن مکلف به صداقت می شوند.
اگر شهادت به دروغ باشه مسیر فرایند دادرسی را چکار کرده؟ منحرف کرده و بسیاری از موارد ما به استناد شهادت رای می دیم.
خب نه اینکه مثلا آدم تیپش باید
بفهمن
که آدم
دوستی
یا نه.
خب من دوست
نه.
آن زمان که گفته می شود شاهد در جایگاه قرار گیرد، سکه است که یک رویش تعیین تکلیف سرنوشت پرونده‌ای در قامت شاهد است و البته روی دیگرش که به آفتی برای دستگاه قضا تبدیل شده، رشد و تکثیر بدلکارانی در کسوت شاهد.
یه پرونده است در دادگاه شهادت
می‌دهد. مال طلاق یا مال چیز دیگه؟
مال طلاق.
چقدر میدی به ما؟
چقدر میگیری؟
من 200 تومن میگیرم.
200 تومن؟ تو دیگه یه چیز شهادت بده چند میگیری؟ کم بابا چه خبره؟
وقتی سوگند یاد میکنه که جز حقیقت چیز رو نگه پس دروغ نمیتونه بگه. پس اگر دروغ گفت یه عنوان مجرمانه دیگه ای رو تحت عنوان شهادت دروغ مباد بشه و منتسب کن. من شهادت دارم که طرف قاتله، طرف قصاص شد، بعدن کاشف به من که من شهادتم به دروغ بود، من قصاص میشوم.
به تصور آن که با این روش دست کم از دیوار کسی بالا نرفتند، بازار شاهدان پولی را رونق بخشیدند و البته ذره‌بین اهالی قضا را حساس تر کردند.
اگر شهادت کذب باشه و عنوان کذبش برای دادگاه احراز بشه، هم مجازات کیفری داره و همین که خسارات مادی و موضوعات مدنی هم دنبال داره و میتونه مورد محاط واقع نشه.
کنم توجه داشته باشید اگر افرادی به شما مراجعه میکنن از شما میخوان که شهادتی رو براشون بدید، به عواقب اون دقت داشته باشید. برابر ماده 650 قانون مجازات اسلامی اعلام میکنه که اگر کسی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی شهادت کذب بده به 3 ماه و 1 روز حبس یا جزای نقدی محکوم میشه. این عاقبت کسیه که شهادت کذب بده. خواهش میکنم توجه بکنید، هر کسی مراجعه کرد به شما روی دلسوزی خدای نکرده دفعه به دامش نیفتید.
اینکه افرادی شاهد سازی کنن و اونم با یک شبکه‌ای که در این رابطه باشه، این حتما قابل قبول نیست و این رو در دادگستری ها برخورد شده.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. آرزو میکنم که هم روزهاتون قبول حق باشه و روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. امروز هم گفتگوی اجتماعی تقدیم حضور شما میشه، اما این بار با موضوع شاهدان پولی و چالش عدالت در دادگاه ها. فراموش نکنید مثل همیشه شماره پیامک 301035 رادیو گفتگو و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی، یعنی 2786-1035 رو که میتونه نظرات شما رو به دست اندرکاران این شبکه رادیویی، یعنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برسونه. امروز هم مهمانان ارجمندی در برنامه حضور پیدا خواهند کرد با همراهی این جانب مرتضی خوشگام و البته همراهی شما عزیزان شنونده. جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا، معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، اولین مهمانی هستند که ما با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر جاوید نیا سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و دستان در کار محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکر از شما. حضور شما عرض کنم که موضوع ما راجع به شاهدان پولی است و چالش عدالت در دادگاه ها. میدونیم که به هر حال برای رسیدن به اون سطح تراز از عدالت در دادگاه ها نیازمند هستش که همطور که تغییراتی آغاز شده و تلاشی در طول سالیان متمادی انجام شده در قوه قضاییه، نیازمند این هست که بعضی معضلات یک به یک یا به همراه هم با هم برطرف بشه تا به سطح تراز عدالت آنگونه که شایسته مردم عزیزمون هست برسیم. یکی از این معضلات بحث شاهدان پولی هست که میخوایم یه مقدار راجبش صحبت بکنیم. حالا نکات دیگری هم اگر وجود داره شما میتونید در طول برنامه به ما و شنوندگان عزیز بگید. راجب شاهدان پولی آخرین صحبتی هم که شنیدیم گفتگوی رئیس محترم قوه قضاییه بود که در این خصوص صحبت کردن در گزارش، و قبلا هم دیده شده که بسیار تأکید داشتن بر مقابله جدی با افرادی که به هر حال اصطلاحاً به شاهدان پولی معروف هستند و چه بسا در اصطلاحاً در دم در دادگاه ها در کمینن یا میان خودشون رو معرفی میکنند و میگن به هر حال ما میتونیم شهادت بدیم و مواردی از این دست. یه مقدار موضوع رو باز بفرمایید، حالا سوالاتی هست که خدمتتون در طول برنامه خواهم پرسید.
خدمت شما عرض کنم در خصوص این بحث شاهدان پولی، واقعا اگر بخواهد این قضیه حل بشود باید یک عزم جدی و همه جانبه در این مورد وجود داشته باشه، چرا که ما خب الان حفاظت دادگستری های سراسر کشور روی این موضوع حساس هستند و اگر مواردی رو ببینند که حالا جلوی دادگستری ها افرادی چهره میشن، خب به صورت نامحسوس اینها چک میشن و بررسی ها انجام میشه و این افراد حالا تحت عنوان به نوعی هم اینها کارچاخان به نوعی محسوب میشن یا یه در واقع رسته ای از اونها حساب میشن، هم با کارچاخان ها هم با این افراد برخورد های انجام میپذیره. اما خب یه چیز طبیعی است، مادام که بستر و زمینه این امر وجود داره و بعضی از افراد برای رسیدن به حقشون تصور میکنن که میتوانن از این امر استفاده بکنن و بعضی از افراد متاسفانه دیگه در تضییع حق دیگران از این امر استفاده میکنن، مادام که این بستر وجود داره و در واقع ما از جهات مختلف این بستر رو از بین نبردیم، کماکان این قضیه وجود خواهد داشت. یعنی ممکنه جلوی دادگاه این امر اتفاق نیفته، به صورت دیگری در مثلا شبکه‌های اجتماعی یا جای دیگری در واقع این افراد مشتریان خودشون رو شناسایی بکنن و اقداماتی رو انجام بدن. از حیث در واقع اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی که موجود هست، خب این افراد چک میشن و هر چند جایی کسانی که حالا اسامشون ثبت شده است به عنوان شاهد، وقتی تکرار بشه در پرونده‌های مختلف، خب ظن این که اینها شهادت دروغ دارن میدن افزایش پیدا میکنه. اما عرض کردم یه بحثی وجود داره به نظر میسه برای جلوگیری از این جریان، یکی این که باید اون مجازات شهادت دروغ واقعا افزایش پیدا بکنه.
الان چیه مجازات شهادت دروغ؟
الان تا 3 ماه حبس هست که خب به نظر میرسه با توجه به این که حالا ممکن است اگر فرد برای بار اول هم مرتکب این امر شده باشه تخفیفی بهش تعلق بگیره چندان بازدارنده نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حالا سوالات مختلفی هم به ذهنم رسیده و اینجا یادداشت کردم که خدمتتون خواهم پرسید، اما اجازه بفرمایید مهمان دیگر برنامه هم به ما بپیوندن، جناب آقای معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه. جناب شرقی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
رادیو گفتگو، میهمان انجمن و سایر دستندرکاران این برنامه، آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمتتون هستم.
متشکرم، ما نیز برای شما چنین آرزویی داریم. جناب آقای شرقی، نکاتی رو جناب آقای جاوید نیا معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران فرمودند، شما چه نظری دارید راجع به معضل شاهدان پولی؟ نکاتی رو بفرمایید، حالا سوالاتی مطرحه که در ادامه با هم صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم. همینطور که جناب آقای دکتر جاوید نیا فرمودند، بله، اقدامات موثری در حال حاضر برای جلوگیری از شهادت دروغ و برگشتن اعتبار سابق شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات در نظام حقوقیمون توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفته، ولی خب قطعاً ریشه‌کنی این موزل و رسیدن به یک دادرسی پیشرو و عدالت محور مستلزم همکاری همه جانبه است که یکی از موارد همین خلأ قانونی هست که نسبت به شهادت دروغ داریم ما.
یعنی چی؟ یه مقدار بیشتر توضیح بدید راجع به این خلأ.
بله، در خصوص شهادت دروغ و کذب، قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ماده 650 شهادت دروغ رو جرم انگاری کرده، ولی خب این ماده خلأهایی داره، همچنین که توی این ماده ذکر شده که هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد. قید اولی که اینجا هست، حتما این شهادت دروغ باید توی دادگاه باشه، نه توی دادسرا یا توی مراجع انتظامی و جاهای دیگه.
بله.
پس خیلی از پرونده ها رو ما میبینیم به خاطر مشغله دستگاه قضا و قضات، قضات محترم محاکم به همون استماع اظهاراتی که توسط بازپرس ها یا دادگاه های جانشین بازپرس توی تحقیقات مقدماتی انجام شده اکتفا میکنن و مجدد دیگه اظهاراتی از مدعیین اخذ نمی کنن و اون رو مستند علم خودشون قرار میدن و
به صورت ظاهری و شکلی میفرمید اون شکل اجرا به گونه ای انجام خواهد میشه که بعدن هم اگه متوجه بشن، خب طرف میگه من که تو دادگاه نیومدم شهادت بدم، قاعدتا کامل یا بخشی مبرا خواهد بود.
دقیقاً به صورت کامل از حیث این ماده مبرا خواهد بود. حالا باز بحث اون افترا کلا پیش میاد که اونم باز نیازمند این هست که اثبات بشه. و بحث دیگه که هست این که توی مقامات رسمی دیگه، یعنی غیر از دادگاه، ما جرم‌انگاری نداریم، حالا جز ماده 2 از قانون تخلفات و جرم مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه که توی این ماده به صورت خاص و انحصاری در مورد تنظیم خدمت شما عرض کنم که شناسنامه صحبت شده و میگه که هر کسی که برای ولادت یا فوت شهادت کذبی بده، یه موجود خاصی برش در نظر گرفتن. باز یه بحث دیگه که از قسمت اخیر همون ماده 650 جدای از حبس اومده از واژه و یا به 1,500,000 ریال تا 12,000,000 ریال جزای نقدی محکوم میشه. باز همینجا یه قید یا وجود داره که میتونه یه جاهایی دست محاکم رو برای تبدیل بله، یا اصلا در نظر نگرفتن مجازات حبس و استناد به همین بخش از ماده بتونه مجازات رو ناکارآمد و غیر بازدارنده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حضور شما عرض کنم که خب اجازه بدید همین الان از آقای جاوید نیا سوال کنم که به اصطلاح این بحث مثلا 150,000 تومان و 1,200,000 تومان و اینها، یا اصلا این که ما میگیم دنبال این هستیم که مجازات جایگزین حبس رو داشته باشیم، راجع به افراد حرفه‌ای هم این مجازات جایگزین حبس اجرا میشه یا اونها مستثنا شدن، یا تدابیری اندیشیده شده که آدمای حرفه‌ای در حقیقت مجازات جایگزین حبس شاملشون نشه؟
ببینید اصولا من اصلاح میکنم، اولا که سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌تون، اون مجازات رو هم اصلاح میکنم که قید شده 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس در ماده قانونی، در مواردی که به اصطلاح مجرم حرفه‌ای باشه قاعدتا قضات ما تبدیل به جزای نقدی رو انجام نمیدن.
خب یعنی میفهمید اون جزای نقدی رو دارد یا خیر، یا فقط خواستی 3 ماه تا 2 سال رو اضافه بفرمایید اون اصلاحیتون؟
نه همین
تا 2 ساله،
تا 2 سال هست.
ولی بحث جزای نقدی هم ممکنه. میفرمودید
جزای نقدی رو گفته یا به 1,000,000 و 500,000 تا 12 میلیون جزای نقدی محکوم خواهد شد، بنابراین قاضی میتواند انتخاب بکنه و علل قاعده وقتی که یه مجرم حرفه‌ای مرتکب این کار بشه نباید از این تخفیف‌های قانونی برخوردار بشه و قاضی میتواند اون مجازات سنگین‌تر رو در نظر بگیره. اما همین نکته که اشاره فرمودن مانع بسیار مهمی است که در مواردی که در دادسرا این امر انجام میشه دیگه در مراحل بعدی مورد توجه قرار نمیگیره. البته یک مشکلی هم که ما خب وجود داریم این وجود تعداد زیاد پرونده ها اسباب این رو فراهم میاره که دقت لازم شاید در پرونده نشه، ولی هم نسبت به در واقع شهودی که به صورت کذب میان و شهادتی رو ارائه میدن و هم نسبت به اون شکاتی که افرادی که در واقع اینها رو معرفی میکنن با یک بازجویی دقیق میشود که تشخیص داد واقعا اینها شهادتی که دادند یا ندادند.
خب اینجا یک سوال به وجود میاد جناب دکتر جاوید نیا. خب قاضی ما اگر بالاخره پرونده تکراری پیش ایشون بره، قاعدتا قضات ما جز افراد کیس و زیرک هستن و خب تو این زمینه هم که ممهز و مجرب شده باشن به هر حال تشخیص میدن که این فرد همون فرد قبلیه. اما نکته این هستش که بعضا این افراد ممکنه بچرخن یا پرونده ها تو شعبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیره و لذا نمیشه متکی به فرد بود که مثلا قاضی محترم بگه این که همون یا حتی پرونده رو بخونه بالفرض. منتها به نظر میشه لازمه مثلا میگم یه چیزی شبیه لیست افراد اسخای میکنم، حالا لیست سیاه بگیم، کسانی که در حقیقت حرفه‌ای این کار هستن و متخلف هستن ایجاد بشه که با اون لیست منطبق بشه در حقیقت اون اسامی شاهدانی که میان، به این دلیل که حالا از طریق خود کد ملی میشه ساز و کاراشو قطعا قوه قضاییه بهتر از من میدونن چون به هر حال اونجا حوزه فناوری اطلاعات نسبتاً قوی داره. به نظر میسه این چنین سامانه‌ای جاش خالی الان داریم، چنین سامانه‌ای که مثلا من قاضی یا دستیارم یا حالا هر مجموعه‌ای تو اون حوزه در حقیقت قضایی که میخواد به اون پرونده رسیدگی بکنه بر اساس حالا مثلا کد ملی بررسی کنه ببینه این شاید اصالت داره تو سوابقش یا نه، یا بهتر بگیم اصل بر براءت دی دارای عدم اصالت هست یا بگیم دارای سوابق سوء هست یا نه، بعد اون رو بیاد منتقل بکنه. چون قاضی که خب نمیتونه هم دسترسی به سیستم که خب نمیتونه دم دقیقه بره مثلا چک بکنه یا اینکه بر اساس در حقیقت حافظه ذهنی خودش عمل بکنه. چنین سامانه ای داریم ما؟
این رو من میدونم که چک میشه الان تا یک حدودی، اما کاملا این سامانه مستقر شده بدونه که مشخصات شاهد رو اولا حتما مکلف باشن مراجع قضایی که مشخصات شاهد رو داخل سیستم ثبت کنن، در ثانی اگر که این امر اتفاق نیفته ثبت کنن مشخصات رو، اگر قبلا سابقه داشته باشه بخواد این رو یک حالت آلارمی بده به اون شخص ثبت کننده که دقت بیشتری در این زمینه داشته باشه. این رو من نمیدونم ولی قطعا
حالا پیشنهاد هست اگر نیست یه پیگیری بفرمایید که این به هر حال میتونه کمک بکنه، چون اگر چنین سازوکاری باشه حتی توی دادسراها و بخشای دیگه‌ای که ارجاع داده میشه حتی حل اختلاف اگه لازم باشه استناد بشه به شهادت شاهدان، خب یه سامانه است، فقط میتونن بررسی بکنن دوستان، اون هم به عنوان یک در حقیقت بخشی از فرایند بیاد داخل سیستم که خب همونجا میشه جلوش رو گرفت. چون نکته که جناب آقای شرقی گفتن نکته های اهمیتیه که قاعدتا خب به خاطر کثرت پرونده ها همه موارد شاید به دادگاه ارجاع نشه، یعنی قاضی شاید برای همه در حقیقت وقت کامل نگذاره و بخشی رو اکتفا بکنه به اون گزارش یا در حقیقت بخش از پرونده که توسط حالا بازپرس اومده و دادیار یا قسمت‌های مختلف قضایی ارجاع شده و همونها مورد استناد قرار بگیره.
بعضی از موارد هست که پرونده وقتی که منع تعویض صادر میشه
بله
دیگه در دادسرا دیگه به دادگاه نمیاد مگر اینکه
درود بر شما بله. خب خود این سامانه میتونه بخشی از این کار رو حل بکنه، یعنی بالاخره فرد حرفه‌ای یک بار و دو بار نیست، کارش اینه، شغلش اینه، یعنی اشتغال داره و بیش از یک بار قاعدتا میاد، چه بسا اینکه افراد جابجا بشن تو مناطق مختلف. اگه این سامانه یک بار چه باشه که فکر نمی‌کنم کار سختی باشه برای قوه قضاییه، مثلا بخشی از این کار رو در حقیقت پوشش خواهد داد. در بخش بعدی بعد از گفتگو با جناب شرقی با شما صحبت می‌کنم راجع به اینکه اون بحث قانونی رو هم قوه قضاییه به چه سمت داره پیش می‌بره که اصلاً وقتی که ما میایم استناد میکنیم و یا به تعبیر من دارای اعتبار میدونیم بخشی رو که آرایی رو که در دادسراها صادر میشه و نظر حالا افراد معتبر و ذی صلاحیت در حوزه‌های مختلف قضایی غیر از دادگاه، خب چه بهتر این بحث شاهد رو هم بیام اصلاح کنیم دیگه، یعنی بگیم که خب اونجا یه سازوکاری بچینیم که اونجا هم دارای جزا باشه اگه کسی بیاد شهادت دروغ بده، چون حتی اگر منجر به رأی هم نشه میتونه وقت رو بگیره، یعنی توی بخشای قبل از رسیدن به دادگاه حالا حتی بخشای انتظامی میاد شهادت میده بعد میگه ببخشید حالا مثلا یه تنبیه مختصری میشه، یعنی اگه بشه سازوکار قانونی دید به نظر میشه که بشه در این زمینم کمک کرد. در بخش دیگر با شما گفتگو خواهم کرد. جناب شرقی حضور شما عرض کنم که نکته خوبی رو گفتید، یه مطلبی رو هم در ابتدای فرمایشتون گفتید، بحث بازگشتن اعتبار به شهادت شهود، این رو به صورت کلی گفتید یا این که نه الان واقعا شهادت شهود اعتبار چندانی نداره، یا نه از جهت برداشت عمومی که به هر حال بعضیا میرن به دروغ شهادت میدن این فرمایش رو گفتید؟
درسته. عرض به حضورتون که ببینید کلا استناد به شهادت شهود به عنوان علل اثباتی سابقه تقنینی بسیار عمیقی توی نظام‌های حقوقی داره و از طرف این موضوع از منظر فقه اسلام و مذاهب مختلف هم بهش پرداخته شد. یعنی شما مثلا باز هم اگر به اصول ابتدایی دین برگردیم، حتی مثلا من بخوام مصداقا هم خدمتتون بگم آیه تداعیان از سوره بقره،
بله بلندترین آیه قرآن هست،
بله آیه 282، بله از واضحتون که خداوند متعال می فرمایند که در خصوص حالا من بخوام مضمون موضوع رو بگم، در خصوص مراودات و اقدامات مالی و اینها فرمودن که حتما این مکتوب بشه و ذیل این کتابت امضای دو شاهد گواهی بشه و اخذ بشه. به هر شکل جوری که الان احساس میشه از وضعیت اجتماع با توجه به اینکه خب حالا جامعه رو پیشرفت هست، جمعیت انسانی بیشتر شده و خیلی اتفاقای دیگه، شاید یه جاهایی برخی از باورها سست شده باشه و افراد بتونن به راحتی مرتکب بدهی و گناه بشن و بیان یه جاهایی شهادت دروغ بدن. خب این تأثیرات تحولات اجتماعی رو نمیشه نادیده گرفت و قطعا هست. به نظر من در حال حاضر یه جاهایی شهادت شهود اعتبار خودش رو از دست داده و رویه قضایی هم بیشتر سعی میکنه که تو موارد مختلف سایر ادله رسیدگی بکنه. یعنی الان شما ببینید توی خیلی از پرونده ها میان بیشتر قضات مختلف توی محاکم سعی میکنن تحقیقاتشون رو بر مبنای پلیس علمی، بر مبنای سایر ادله های اثبات همچون اسناد یا مثلا کارشناسی ها، فیلم های دوربین یا
سلاح و تصاویر رو این حیف از اقدامات پیش میبرن.
بسیار
به خاطر همین من حس میکنم که تا حدودی شاید به خاطر همین بحث گستردگی شهادت دروغ و کثرت پرونده ها که منتهی به این میشه که شاید خیلی جا خوب نشه از شهود بازجویی و تحقیق دقیق کرد و دستاویز یه سری از افراد قرار گرفته و شهادت شهود رو تا حدودی از اعتبار انداختن.
راجع به دستور ویژه رئیس محترم قوه قضاییه که مربوط به فروردین 99 هست یا بخشنامه شهادت شهود موارد این چنینی که به هر حال داره قوه قضاییه به جد دنبال میکنه، نظرتون چیه؟ تا چه حد میتونه اثر بخش باشه و به هر حال شما احتمالاً به خاطر اون وجه حقوقدان بودنتون یا بحث تدریس در دانشگاه بیشتر با بدن مردم در ارتباط باشید، فکر میکنید که اون بخش از اون خلاها رو جبران میکنه یا خیر؟
بله ببینید، اون بخشان بسیار خوب و پیشرویی هست. از حضورتون که مخصوصاً بند اولش که ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رو مکلف به این هست کرده که ظرف دو ماه سامانه‌ای رو برقرار کنن که مشخصات شهود و گواهان توی اون سامانه درج بشه که حالا اصلا بهش گفتن سامانه مدیریت پرونده قضایی.
بله.
همین این باعث میشه که اگر شخصی بخواد توی واحدهای مختلفی اقدام به شهادت بکنه،
بله،
به هر شکل توی اون سامانه ثبت میشه دیگه. به نظر نمیشه یه آدم عادی مثلا بخواد هر روز توی یه واحد قضایی حاضر بشه و شهادتی بده و بعد بخواد مثلا شاهد فوق الجرم یا شاهد مثلا یه واقعه حقوقی باشه. بعد به خاطر همین این بند از این بخش هم بسیار پیشرو است. البته به نظر من، به نظر شخصی من، یه خلاهایی هم داره و حالا
این خلاها رو بیشتر ناظر و شیوه اجرا میدونید یا نه باز مشکل قانونی ما داریم، یعنی نیازه که مجلس ورود پیدا بکنه یا نه خود قوه قضاییه به صورت شکلی اون رو اصلاح کنه؟
ببینید، باز به هر شکل ما هر نهی رو یا هر الزامی رو مطابق با اصول کلی حقوقی مستلزم وجود قانون میدونیم. یعنی مثلا شما نمیتونید شخص رو نهی کنی بگی که چرا 6 تا شهادت دادی. بالاخره باید یه قانونی وجود داشته باشه، یه مصوبه‌ای وجود داشته باشه که از فیلتر و روند تقنینی کشف.
یعنی شما میفهمید ما گردآوری داده انجام میدیم، تبدیل به اطلاعات میشه، فراوری میشه و در حقیقت بعد از پردازش ما میفهمیم مثلا این 100 نفر شاهد حرفه‌ای هستن، حالا یه شاهد پولی، ولی میفهمید که قانون ظاهراً اجازه نمیده که ما بگیم که شما حق نداری شهادت بدی. اما یه راه دیگه داره، خود این میتونه در حقیقت تو اولویت دو قرار بده چنین افرادی رو برای پذیرش در دادگاه. درسته؟ یعنی خود قوه قضاییه
دقیقاً همینطوره. به هر شکل خدمت شما عرض کنم که وجود این سامانه
میتونه مفید باشه.
خب این خیلی
که مفیده. اینکه با پرسیدم میون کلمتون عرض شود که بحث قانونی، به خاطر اینکه مهمان ارجمند دیگری هم به ما پیوستن، جناب آقای دکتر جاویدنی هم اگر نکاتی بود مداخله بکنن در بحث، ببینیم تو حوزه قانونی ما نیاز به قانون گذاری داریم یا به هر حال اون بحث‌های آیین نامه و اجراییمون مشکل داره یا به هر حال باید اصلاح بشه. اینطور بگم، جناب آقای محمد علی پورمختار، جناب آقای دکتر پورمختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سلام جناب آقای پورمختار، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، سلام دارم، قبول بشید.
زنده باشید، متشکرم. جناب آقای دکتر پورمختار، بعضن گفته میشه که تو بحث شاهدان پولی بخوام خیلی ساده بگیم، حالا خلأهای قانونی وجود داره یا نیاز به روزرسانی قانون یا در حقیقت ترمیم قانونی وجود داره، تو این زمینه اقداماتی داشتید شما یا اساسا این حرف رو قبول دارید یا خیر؟
بله، این که بالاخره بوده در سالهای گذشته و بنابراین همین ملاحظه است که بالاخره به ریاست محترم قوه قضاییه رسید اطلاعاتش و اون بخشنامه رو صادر کردن یا اون دستور عمل رو.
بله.
در همون مبنا ما واقعا خودمون از نزدیک شاهد بودیم. حالا کسایی که به ما مراجعه کردن، حالا در یک کمیسیون از 90 که بودم دوره گذشته و این دوره بیشتر در کمیسیون قضایی، از همین شهود پولی و حرفه‌ای شکایت داشتن که خب در واقع پرونده یه جور دیگه رقم خورده به خاطر همین شهادت‌های نادرست و باعث ضرر و خسارت افراد شده. در همین مبنا این یک واقعیت تلخیص که در جامعه وجود داشته که امیدوار هستم با اجرای درست این دستور عمل انشاءالله بساط این کار هم جمع بشه.
خب شما نظرتون اینه که این دستور عمل کفایت میکنه و نیاز به ورود حوزه تقنینی یعنی مجلس نیست، یعنی نریم دنبال افزایش قوانین، چون برای دنبال کاهش قوانین هستیم دیگه.
درسته. حالا